به محضر نورانی و ملکوتی صاحب عزای اصلی این ایام، ربیع الانام، سید الانام، آقا و مولامون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم توفیق درک ماه عزای ابی عبدالله رو تا اینجا به هممون عنایت فرمود. انشاءالله به آبروی سید و سالار شهیدان توفیق اقامه عزا تا پایان این ماه رو آنچنان که شایسته و بایسته ابی عبدالله است به هممون عنایت بفرماین. به محضر ملکوتی شهید کربلا، شهداء دشت کربلا، سفیر ابی عبدالله مسلم ابن عقیل در این شب اول محرم صلواتی هدیه کنین. اللهم صل على محمد. یاد کنیم در این شب اول سال از همه اونهایی که ما رو با محرم، ما رو با قرآن، ما رو با مسجد، ما رو با معارف نورانی اهل بیت بالاخص امام حسین علیه السلام آشنا کردن و زیر خاک خوابیدن، پدر، مادر، آبا و اجدادمون، اساتید، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء ترور، شهداء دفاع مقدس، مدافعین حرم زینبی و همه اونهایی که به گردن ما حق استقلال، آزادی، شرف، امنیت داشتن، حق تربیت دینی داشتن و الان در بین ما نیستن، شهداء هفته دولت، رجایی و باهنر، و در رأس اونها امام راحل و عزیزمون رو مهمان سفره ملکوتی حضرت زهرا کنیم. به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا صدیقه طاهره صلوات دیگری هدیه کنیم. صلی الله علی محمد. بر اساس آیات نورانی قرآن پروردگار عالم هدفش از خلقت جن و انس بندگی و پرستش بود که در سوره زاریات آیه 56 فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. از این نکته ادبی که در آیه قرار دارد افاده حصر می شود که استثناء از جمله نافی است، یعنی تنها فلسفه خلقت انسان و جن عبودیت است. پس انسانی که از مسیر بندگی پروردگار خارج می شود در حقیقت از فلسفه خلقتش جدا شده است و انسانی که فلسفه آفرینش خود رو گم کند و نداند هرگز در مسیر سعادت و رستگاری قرار نخواهد گرفت. به تعبیر روایات ما در محضر پروردگار عالم تفاوتی نمی کند که او در کدام سرزمین و چگونه از دنیا برود. فلا ابالی به ای وادن هلک. پس فلسفه خلقت ما به عنوان اشرف مخلوقات که خدا بر خلقت ما خود رو احسن الخالقین معرفی کرد، وتبارک الله احسن الخالقین هم فرمود بندگی و پرستش پروردگار عالم است و بس. خب این بندگی حاصل نمی شود بنابر تفسیری که اهل بیت در ذیل این آیه بیان کردن، مخصوصا تفسیر خود سید الشهدا در همین روزهایی که از مکه به سمت کربلا در حرکت بودن، فرمودن این بندگی حاصل نمی شود مگر با معرفت. این آیه رو امام در یکی از منازل بین مکه تا کوفه تلاوت کردند و این گونه تفسیر کردند که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفوه فاذا عرفوه. عبادت بدون معرفت زلالت و گمراهی است. روایت اول کافی شریف از امام باقر. کسایی که بدون معرفت الهی دارن خدا رو بندگی میکنن، یعبده هاکذا زلالا. و اگر معرفت الهی محقق شد، حضرت فرمودن فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سواه. وقتی عبادت از روی معرفت به پروردگار عالم محقق شد، محال که انسان عبادت غیر خدا کند، عبادت طاغوت و شیاطین کند. پس عبادت که فلسفه خلقت است، متوقف است بر معرفت پروردگار عالم. این معرفت پروردگار عالم هم به تعبیر روایات کافی شریف صنع الله است. المعرفت صنع الله یعنی فعل خداست، کار خداست، دست خداست، دست من و شما نیست. که انبیا رو به عنوان مربیان معرفت و تربیت الهی فرستاد تا بشر رو در این صراط مستقیم هدایت و معرفت الهی رهبری بکنن. پنج فلسفه بعثت انبیا در خطبه اول نهج البلاغه رو عزیزان ببینن. فبعث الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیثیروا لهم دفائن العقول. پنج فلسفه رو امیر المؤمنین بیان کرد. اول لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن اون فطرتی که همه انسانها بر مبنای او آفریده شده بودن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که پیامبر فرمود الفطرت هی توحید، همه بر فطرت توحیدی آفریده شده بودن. انبیا آمدن این میثاق فطری توحیدی و بندگی الهی رو یک بار دیگر از انسانها مطالبه کنن و به اونها گوشزد کنن. دو یذکروهم منسی نعمته. سه یروهم آیات المقدره. چهار یحتجو علیهم بالتبلیغ. و پنج لیثیروا لهم دفائن العقول. انبیا نیامدن عقل انسان رو تعطیل کنن، آمدن این عقل رو مدیریت و تدبیر کنن که با نور عقل، که به تعبیر امیرالمؤمنین یک گنج نهان در وجود همه بود، انسان رو به اون میثاق فطری و صراط بندگی پروردگار برسانند، چون کمیت عقل در اون ساحت تعلیمات وحیانی لنگه، لذا به اون ساحت مقدس راه نداره. حتما باید وحی به کمک عقل بیاد. کمکی هم که برای عقل میکنه، مولا فرمود اثارت العقل است، یعنی استخراج و شکوفایی گنج عقل است. پس عقول بشری بدون تربیت انبیا تعطیل است، عقول بشری بدون تعلیم و تربیت حجج الهی قابل شکوفایی نیست، عقول بشریت بدون معرفت حجج الهی انسان رو به خدا نمیرساند. اون عقلی که در کافی شریف مولا فرمود ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان، عقل حقیقی اونه که من و تو رو به بهش ببره، تو صراط بندگی خدا قرار بده. اون عقل منهای وحی نیست، اون عقل شکوفا شده با تعالیم وحیانی انبیاست. پس انبیا آمده بودن برای تربیت بشر، خود اونها بهترین تربیت یافتگان دستگاه پروردگار عالم بودن، لذا به عنوان بهترین مربیان بشریت انتخاب شدن که در رأس همه اونها وجود نورانی و ملکوتی پیغمبر اکرم بود، که امام صادق علیه السلام در روایتی که مرحوم کلینی در کافی آوردن فرمودن پروردگار عالم قبل از اینکه امور خلائق رو به پیغمبر واگذار کند، پیغمبر اکرم رو در مدرسه ادب الهیش به بهترین وجه پرورش داد. ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، چاشنی این تأدیب هم عشق و محبت الهی بود. فلما اکمل له الادب، وقتی این شاگرد مدرسه الهی بالاترین نمره ادب رو دریافت کرد، خطاب به او ندا آمد انک لعلی خلق عظیم، و بعد فرمود ثم فوض الله الیه امر الدین و دنیا، که چند روایت، من این سه چهار روایت کافی رو تلفیق کردم در این قسمت پایانی. در یک روایت امر دنیا دارد، در یک روایت امر دین و دنیا دارد، که با روایت اول تلفیق شد در بیان حقیر. یعنی قبل از این که خدا امور دین و دنیای خلائق رو و مخصوصا انسانها رو به پیامبر واگذار کند، اول او رو در مدرسه ادب الهیش تربیت می کند. امیر المومنین هم در خطبه قاصعه اشاره دارن به این تربیت الهی راجب پیامبر. عزیزان مراجعه کنن، فرصت نیست به اون خطبه اشاره کنیم. پس پیامبر اکرم اولین تربیت یافته و بهترین محصل و مؤدب کلاس ادب الهی است به تعبیر روایات ما، که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان بحثی رو مطرح میکنن به نام ادب انبیا، که شاگردان ایشون از جمله حضرت استاد علامه جوادی آملی حفظه الله در تفسیر موضوعی ادب انبیا رو یک جلد مجزا بحث کردن. قبل از علامه من سراغ ندارم با استقصاء ناقصی که کردم مفسری به این ادب انبیا اشاره کرده باشد. علامه مطرح میکنن و بعد به قرینه آیات ثابت میکنن که بالاترین درجه ادب الهی رو پیغمبر خاتم دارد. یعنی همه انبیا در مدرسه ادب الهی ریزخور پیغمبر خاتم بودن. خب این پیامبر امور خلائق به او واگذار می شود و ایشون هم به بهترین وجه برای تربیت امت به قدری خون دل می خورد که قرآن چندین مرتبه به تسلای دل پیامبر آیه نازل کرد: تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چقدر خودتو به مشقت میاندازی. در آیه دیگر فرمود لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای پیامبر، این مردم تو مسیر هدایت الهی که قرار نمیگیرن، تو اونقدر قصه میخوری که داری جان میدی. در آیه 128 توبه پیامبر رو حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم معرفی کرد. خب این پیامبر برای هدایت من و شما به قدری خون دل میخورد که آیه نازل میشود که و ما علی الرسول الا البلاغ ما انت علیهم مسیطر. همه این دسته آیات که پیامبر رو دارن تسلا میدن و اشاره میکنن تو برای هدایت و تربیت امت داری خودتو به کشتن میدی، باخ اون نفسک، داری غالب تویی میکنی. پیامبر به زیباترین وجه از این امتی که عزیزان میتونن شناسنامه امت جاهلی رو در خطبه 26 نهج البلاغه امیرالمومنین و در خطبه ولایت صدیقه طاهره ببینن که اینها ابتدایی ترین آداب و رسوم اجتماعی رو در سبک زندگی بلد نبودن. تشربون الکدر تأکلون الجشهب. امیر المومنین فرمود شما منازل مسکونیتون تو لانه های حیوانات وحشی و سمی بود. وقت پیغمبر اکرم که ظهور کرد، از این امت جاهلی که آداب و رسوم اولیه حتی خوردن و آشامیدن رو بلد نبود، پیغمبر اکرم شخصیت هایی درست کرد که خدا در آیه آخر سوره فتح اونها رو این گونه تمجید می کند: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة والانجیل. از این امت جاهلی ممدوح قرآن و خدا درست می کند. پس پیامبر با این دغدغه ها و با این زحماتی که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، امت رو در مدار تربیت الهی قرار داد. خب برای بعد از خودشون هم پیغمبر اکرم بی تفاوت نبودن، چون به تعبیر قرآن ایشون رسول بشریتن، نه رسول اعراب، نه رسول مهاجرین و انصار. و ما ارسلناک الا کافتن للناس. این رسول بشریت باید مربی بشریت هم باشد الى یوم القیامه. خب برای تربیت بشریت الى یوم القیامه مدرسه تربیتی تأسیس کرد به نام مدرسه امامت و مربی تربیت بشر رو تا قیامت وجود نورانی اوصیاء خودش قرار داد و تربیت امت رو به دست اونها سپرد، تا امت گمان نکنن بعد از پیامبر مسیر تربیت، مسیر بندگی و معرفت خدا مسدود است. نه، امت رو در غدیر خم با بیعتی که با امیرالمؤمنین کردن به دست علی سپرد، که امیرالمؤمنین هم به این واقعه غدیر احتجاج کردن و هم افتخار می کردن در مناشداتشون با دشمنان اهل بیت و به جناب کمیل به صراحت فرمودن که من تربیت یافته مکتب پیامبرم. تواریخ نوشتن از 5 سالگی امیرالمؤمنین تو دامن پیامبر تربیت شد، اما بنابر نص صریح خطبه قاصعه این تربیت زیر 5 سالگی بوده که حضرت فرمودن قضا رو پیامبر لقمه لقمه می کردن در دهان من می زاشتن. بعضی از شارحین اشاره کردن یعنی این قبل از دندان در آوردن امیرالمؤمنینه و در تزاحم بین کلام معصوم و تاریخ کلام معصوم مقدمه، یعنی قبل از دوران حتی خردسالی امیرالمؤمنین تو دامن پیامبر تربیت شده. ان رسول الله ادبنی، کمیل پیامبر منو تربیت کرد. فاحسن تأدیبی، الله اکبر از این ادب. بعضی از ما شاگردی میکنیم، احترام استاد که نگر نمیداریم، بعدها از استاد هم عبور میکنیم. امیرالمؤمنین اینجا به صراحت بیان کردن او بهترین مربی تربیتی من بود و به احسن وجه، یعنی بالاتر از این مدل تربیتی ما نداریم، پیامبر اکرم منو تربیت کرد. و کمیل من هم شدم مربی تربیتی مؤمنین و انا اعدب المؤمنین، من مربی تربیتی شیعه شدم که هر جا شیعیان دستشون رو تو دست امام معصوم دادن به جایی رسیدن که شدن خیر من الملائکه، و هر جا ما دستمونو از امام جدا کردیم شدیم شر من البهائم. خطبه 87 که مولا فرمود اینایی که شر من البهائم من ذالک میت الاحیا، اصلا علی اینا رو زنده نمی پنداره، فرمود اینا مردگانین در بین زندگان. امام شد مربی تربیتی ما. خب وقتی شد مربی، تمام اون اموری که به پیغمبر اکرم واگذار شده بود، تمام اون مقاماتی که پیغمبر اکرم دارا بود، تمام اون ولایت کلیهی که خدا به پیغمبر اکرم داده بود، بی کم و کاست به وجود نورانی امام منتقل شد، که اصلا در روایات ما تصریح دارن در همین کافی شریف باب و تفویض کتاب الحجه عزیزان ببینن که حضرت فرمود آنچه به پیغمبر واگذار شده بود بی کم و کاست به ما ائمه واگذار شد. به پیغمبر چه واگذار شده بود؟ امر دین و دنیا، امور دنیوی و دینی و اخروی امت. خب همین امور بی کم و کاست به امام واگذار شد، یعنی امام شد مربی بشریت نه در امور معنوی. ما فکر میکنیم امام جایگاهش مرجع تقلیده، فقط آمده امور عبادی ما رو درست کنه، با امور اقتصادی کار نداره، با امور سیاسی کاری نداره، با امور اخلاقی و فرهنگی و تربیتی کاری نداره. نه، این نگاه به امام خلاف نگاه خدا به امام و اهل بیت است. امام مربی تمام عیار و مرجعیت و زعامت تمام عیار بشریت رو در همه امور به عهده دارن، مختص امور اخروی نیست، مختص امور عبادی نیست. البته نعمت عقل رو هم امام نیامده تعطیل کنه که اجازه نده انسان ها از نور عقل استفاده کنن، نه. عرض کردیم اول عرائض شکوفایی نعمت عقل با امام و حجج الهی است. خب امام اگر امور بشریت رو به تمامه به دست میگیره، یعنی ما در همه امور خطکش ملاک و میزانمون باید امام باشه، نه این که ما اینجا فرق قائل بشیم بگیم در امور فردی، در امور دنیوی، در امور اقتصادی، در امور جزئی، در امور عقلی ما با امام کاری نداریم. این خلاف نگاه پروردگار عالم به این آیت الله العظما یعنی امام است. امام رو همه کاره عالم قرار داد، امام رو مرجعیت تمام عیار در همه امور براش قرار داد. لذا اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه کنیم این است که ما سبک زندگی دنیوی و اخرویمون رو باید با امام تنظیم. اگر بناس به حیات طیبه برسیم، اما اگر بناس حیاتمون همان حیاتی باشد که شر من البهائم نتیجشه، خب اینجا دست بیعت امام رو ما پس میزنیم و از مدرسه تربیت امام به مدرسه سقیفه که همون مدیریتش با ابلیس سقوط خواهیم کرد. پس با امام ما باید حرکت کنیم، با امام به دنیا آمدیم، هم بیان نورانی روایات ماست و هم بیان نورانی ادعیه و زیارات ماست. به طفیل وجود امام این عالم آفریده شده، چه برسه به ما. انی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه الا فی محبت هؤلاء الخمسه. به طفیل وجود این امام، به محبت این امام ما آفریده شدیم. با محبت و مودت این امام اعمال عبادیمون قبول می شوند. بکم تقبل طاعت المفترضه، که در یک زیارت و دو زیارت هم نیست. و با همین امام هم قیامت محشور خواهیم شد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، و با همین امام هم به عاقبت به خیری و رستگاری خواهیم رسید. اصلا جدای از صراط امام هیچ گونه سعادتی تعریف نمی شود. جدای از صراط امام توحید معنا ندارد. من اراد الله بدع بكم، بنا وحد الله، فقط و فقط خدا به واسطه ما به یکتایی پرستیده می شود و شناخته می شود. بدون صراط امام توحید عین شرک، بدون صراط امام سعادت عین شقاوت، بدون صراط و معرفت امام عبادت عین زلالت و گمراهیه. پس اگر بناس ما به این حیات طیبه به دنیا بیایم و ادامه بدیم و به اون ممات طیبه هم برسیم، باید تو این صراط امامت و ولایت قرار بگیریم. یعنی چی قرار بگیریم؟ پیامبر در حدیث ثقلین عنوان تمسک به عترت رو به کار بردن. تمسک به عترت در همه زمین ها، که عرض کردم از لحظه ولادت ما تا ممات ما وجود نورانی ائمه طاهرین برای تربیت سالم و عافیت در دین ما برای ما برنامه ریزی کردن، که فرصت نیست مصادیقشو بگم. عزیزان کتاب مفاتیح الحیات رو که ورق بزنن میرسن به این سخن. از قبل از انعقاد نطفه من و شما تا بعد از مرگ من و شما دستوراتی که ائمه به ما دادن در جزئی ترین امور، بچه دار شدن، آب خوردن، ازدواج، غذا خوردن، لباس پوشیدن، سفر رفتن، عبادت کردن، کاسبی کردن، رفیق پیدا کردن، تا برسه به عیادت بیمار، تا برسه به احتضار، تا برسه به غسل میت، کفن میت، دفن میت، زیارت اموات، تا حشر و نشر ما در قیامت. پس ما یک لحظه نمیتونیم تصور کنیم که این عالم بدون امام مدیریت شود. یک لحظه تصور نداره مؤمن و شیعه بدون امام بتونه حرکت کنه در این سیر الالله. اصلا سیرورت ما که قرآن فرمود سیر سعودیه، الیه یسعد الکلم الطیب، بدون امام اصلا شدنی نیست. اونی که ما رو در این سیر الالله قرار میده معرفت امامه، محبت امامه، مودت امامه، نصرت امامه، تمسک به امامه، سلوک بر میزان و معیار امامه، هر که به اندازه ظرفیت خودش. اذا ائمه برای زمانهای ما، برای مکانهای ما، برای همه امور سیاسی و عبادی و جزئی و فردی و کلی ما، دنیوی و اخروی ما مدیریت کردن. امشب شب اول محرمه، چیکار کنم امشب؟ خب وقتی ما روایات رو ورق میزنیم میبینیم امام حتی در همین تلیعه سال و شب اول ماه و سال ما رو مدیریت کردن. امروز روز آخر سال بود، روز آخر ماه ذی‌حجه، سالم رو با چی تمام کنم؟ مدیریت کردن. نماز داشت امروز، دعا داشت. سالم رو با چی شروع کنم؟ نماز داره. ماه هم رو با چی شروع کنم؟ نماز اول ماه داره، صدقه اول ماه داره، دعا داره. فردا که اول سال قمریه، جدای از این اعمال ماه، اعمال مختص به محرم داره که ما متاسفانه عمل نمی کنیم به بهانه درگیری در مجالس حسینی. خب این سلوک تربیته. شب اول محرم برای خودش آدابی داره، تازه این آدابی که منصوصه، آدابی که بزرگان هم فرمودن به این زمیمه بشه برای تربیت ما کافیه. فردا جدای از آداب اول ماه که نماز داره، صدقه داره، روزش هم وارد شده، که مثل فردایی وقتی ریان ابن شبیب رسید محضر امام رضا، امام رضا همون اول بیان فرمودن انت صائمون، امروز روزه ای یا نه؟ امروز میدونی چه روزیه؟ روز استجابت دعای زکریاست، که بعد امام شروع کردن به روزه خواندن در ویژگی محرم. خب برای شب اول ماه ما، برای شب آخر سال ما، برای نیمه ماه ما، برای روز اول سال و ماه ما، ما رو دارن تربیت میکنن که به ما بگن اول و وسط و آخر زمانها که همون حیات دنیوی تو میشه، ما شما رو یله رها نکردیم، ما فقط ما رمضون برای شما برنامه نداریم، از شب اول سال براتون برنامه ریزی کردیم که از شب اول سال دستتون رو تو دست ما بدین، ما شما رو تربیت بکنیم. خب امشب نماز داره، عزیزان مراجعه کنن. چند تا نمازم داره، از پیغمبر اکرم هم رسیده. فردا که میشد امام رضا فرمود پیغمبر اکرم این دعا رو 3 مرتبه میخواند، دست مبارک رو به آسمان بالا میبرد، میفرمود اللهم انت الاله القدیم و هاوهی سنتون جدیده. خب پیامبر اول سال چی میخواد؟ 1. فاسألک فیها العصمت من الشیطان. خیلی عجیبه این تعبیر. معلوم اول محرم شیطان با همه احزابش حمله میکنه، چون در کربلا از امام ما سیلی خورده، نتونست از امام و یارانش در کربلا حتی 1 ترک اولا بگیره، انتقامشو از مجالس حسینی میگیره. فاسألک فیها العصمت من الشیطان. خدایا در این طلیعه سال خودت من رو نگهدار از این ابلیسی که قسم خورده همه رو اغوا کنه. والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء. دو عامل سقوط ما، شیطان، ابلیس، دشمن خارجی که خدا برای کنترل او حجج الهی و امام رو قرار داد، و 2 شیطان درون، دشمن درون، به تعبیر روایات اعدا عدوک، بدترین دشمنها همین هوای نفس، برای تربیت او نور عقل رو قرار داد. پیامبر اولین خواستش اینه، از این 2 دشمن داخلی و خارجی ما رو محافظت کن. بعد فرمود ول اشتغال به ما یقربنی الیک فی هذه السنه. خدایا ما رو که محافظت کردی از این 2 دشمنی که بناست منو فاصلم و با تو زیاد کنه، حالا منو مشغول کن به ما یقربنی الیک، به آنچه که من رو به تو نزدیک میکنه. این ما یتقرب الالله چیه؟ بالاتر از امام حسین که ما نداریم، ابی عبدالله و عاشورا و مجالسش بالاترین نردبان ترقی و تقرب الالله است. اینو به شیعه دادن. چقدر باید حواسمون جمع باشه. والاشتغال به ما یقربنی الیک. ازا تو مجلس عزای ابی عبدالله میای نگو من هنری ندارم، نگو من که به درد نمیخورم، نه، خودتو بسپر دست امام. ابی عبدالله بلدن اشتغال زایی کنن، او میدونه نوکراشو کجا قرار بده. لذا مولعتن به ذکرک و دعائک باشیم، به تعبیر امین الله، یعنی سیر نشیم. اگه آمدی گریه کردی نگو بسه، اگه آمدی سینه زدی نگو بسه، اگر آمدی بانی شدی پول دادی نگو سهم ما همین بوده، اگه آمدی کارهای خدماتی انجام دادی سیر نشو، سری خودتو جاهای دیگه مشغول بکن. تا وقتی ما محشور میشیم این ما یتقرب الالله من نمره ابی عبدالله بهش بخوره. سیاهی بزنیم، خدا رحمت کنه بزرگان ما رو. علامه امینی روز عاشورا که میشد اصلا کسی باور نمی کرد این علامه امینیه، یه کوزه دست میگرفت، بچه‌هاش هم همراهش میبرد، میگفت وسط دسته عزاداران حسینی بایستید به تشنه لبان آب بدین. با اون عظمت که اگر منبر میرفت نظیر نداشت، اگر میخواست روزه به خانه نظیر نداشت علامه امینی. اما سلوک روز عاشوراشو ببینین چجوری تقسیم میکرد. بزرگان مراجع ما روز عاشورا در اندرونشون که بعد از مرگشون لو رفته کارهای خدماتی انجام میدادن، حدود 4-5 ساعت می نشستن سبزی پاک می کردن، بعد با گریه می گفتن 80 سال تربیت شاگرد و درس و فقه و اصول و اینها تألیف کتاب بمانند، این سبزی پاک کردن و امام حسین از ما می خره. یعنی چی؟ یعنی به ما دارن درس میدن. روایت در وسائل الشیعه جلد 3 از فرزند زین العابدینه میگه قافله وقتی از کربلا رسید به مدینه، لبس نساء و بنی هاشم از سواد، همه زن و بچه ابی عبدالله مشکی پوش بودن، مشغول عزاداری بودن، و کن لا یشتکین من حر ولا بردن، و کان علی ابن الحسین یعمل الطعام لهن. خیلی بخوایم امروزی معنا کنیم، یعنی آشپزی جلسه زینب کبرا و ام البنین تو مدینه با امام سجاد بوده، تهیه غذا. امام الارض و السماس میاد غذا درست میکنه برای عزاداران پدرش حسین. سیر نشی ما، این لیان الفجر داره یکی پس از دیگری سپری میشه که نمونه بارز این شخصیتی که خودش رو از ولادت تا شهادت، خانوادش رو، ناموسش رو، مالش رو، آبروش رو، عشیره و قبیلش رو هدیه ابی عبدالله کرده، مسلم ابن عقیل که متاسفانه از مسلم آنچنان که باید در منبرها، در محافل و مجالس سخن گفته شود کمتر سخن گفته می شود. دو تا آقازاده داره که تو زیارت ناحیه اسمشون آمده، هر دو شهید کربلان که هیچکی روزشو نمی خونه. السلام علی عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، سلام زیارت ناحیه است. دو تا آقازاده داره به نام محمد و ابراهیم که اینها شهید راه اسارتن، که معروف به طفلان مسلم روزشو شنیدین. یه دختر داره به نام حمیده، در کاروان اسراست، الان با ابی عبداللهست، که بعضیا گفتن اون دختری که شام غریبان از ترس زیر بوته خار دق کرد و جان داد، دختر مسلم. یه خانم داره به نام حضرت رقیه که خواهر امام حسینه، دختر امیرالمومنینه، سهمش از این نهضت کربلا پا به پای زینب سهم اسارته. این تازه مشهوره، والا اونی که ما استقصا کردیم مسلم 9 شهید تقدیم ابی عبدالله کرده. خاندان عقیل در کربلا سهمی دارن که هیچ طایفه ای نداره، 17 شهید کربلا مال خاندان عقیلن. این یعنی کسی که حیاته مع الحسین، مماته مع الحسین، حشره و نشره مع الحسین. شب اول ما با این شخصیت شروع میکنیم. نونخور امام حسین بود، نونخور هیچکی نشد. خب میدانید نیمه ماه رمضان به دستور امام از مکه آمد کوفه، تقریبا در شوال جناب مسلم ابن عقیل رسیده به کوفه. شوال و ذی‌قعده رو و 9 روز از ذی‌حجه رو تو کوفه بود، منزل مختار، منزل هانی، منزل سلیمان ابن سرد. در این حدود 3 ماهی که مسلم اونجا مهمان اهل کوفه بود، وقتی میخواستن ببرنش بالا دارالاماره، هزینه این 3 ماه پذیرایی رو داد، یعنی نونخور هر کی شده بود پولشو داد که به همه بگه ما نونخور حسینیم، ریزخور هیچکی غیر از اربابمون نمیشیم. اینا برای ما درسه. این امامی که تضمین داده تربیت منو دست بگیره، از عهده گرسنگی من، تشنگی من، لباس من، عزت من، حیات طیبه من بر نمیاد. قطعا بر میاد. انبیا حیات طیبشونو مدیون و مرهون ائمه ما بودن. این بیان نورانی امام حسن عسکری است. اگر حضرت عیسی روح الله مرده زنده می کرد، جناب موسی کلیم الله شد، در آسمان چهارم از شجره امامت ما متنعم شد و خدا بهش این فضائل رو داد. ما برای این آقا میخوایم نوکری کنیم، باید سنگ تموم بذاریم و اهل بیت هم سلوکش رو برای ما یکی پس از دیگری بیان کردن که انشالله فردا شب ادامش رو اشاره خواهم کرد. از طرز لباس پوشیدن ما تا طرز عزاداری و تسلیت ما، اهل بیت برای تربیت حسینی ما ورود کردن. خدایا به آبروی ابی عبدالله این شبها توفیق نوکری و اقامه عزا آنچنان که امام زمانمون اعلان رضایت کنن به همه ما روزی بفرمایید.